أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. امشب إن شاء الله از مجموعه مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر به مبحث سوره عادیات میپردازیم. این سوره خب به نظر می رسد از یک جهت یک سوره مهم می باشه. امام موسی صدر در گفتار مفصلی که راجع به این سوره دارن که در کتاب برای زندگی هم اومده، ابتدا یک نوع لغت شناسی رو ارائه می کنن و به لحاظ لغوی و تفسیر لغوی به معانی برخی از واژگان اشاره میکنن. مثلا العادیات به چه معنا هست که اینجا ایشون به معنی تازندگان یا دوندگان گرفتن، یا ذبحن به معنی نفسهای اسبان دونده و نفس شدیدی که از این اسبها بلند میشه رو به این معنی گرفتن. فالموریات قدها موریات رو به معنی آتش افروز و هر آنچه آتش می افروزه گرفتن، قدها رو به معنی شعله‌ای که از سنگ می جهه. لذا حتی اون اصطلاح ماشه تفنگ هم که شعله ایجاد می کنه اون رو هم قداهه می گن که به اصطلاح این آتش رو اونجا ایجاد می کنه، شعله رو ایجاد می کنه. مغیرات رو به معنی یورش ناگهانی و غافلگیرانه گرفتن، کسانی که ناگهان به قصد غارت حمله ور میشن و هجوم میارن و این هجوم هم در صبح اتفاق میفته که به اصطلاح زمینه یه غافلگیری توش وجود داره. فاثر نه بهی نقعا، نقع رو به معنی غبار گرفتن و اثر نه رو به معنی حرکت دادن غبار. این اسب ها وقتی حرکت میکردن غباری تولید میشده و حالا بقیه بحث ها رو لغات رو هم ایشون به همین ترتیب معنا میکنه. تا اینجا در واقع یک بخش از آیات سوره هست. در واقع بخش اول آیات این سوره یک جور تصویرسازی از حمله است که توسط عده‌ای، حالا در شأن نزولش من اشاره میکنم که چی بوده، حمله‌ای که توسط یک عده‌ای از مبارزان و جنگاوران با اسب اتفاق میفته. این سوره در 5 آیه اول خودش این رو تصویر سازی کرده که اینها چگونه حمله میکنن، اسبان چگونه میدون، چگونه از زیر سوم اونها آتش می جهه و اینها به صورت خیلی غافلگیرانه اون جایی رو که بهش حمله کردن تسخیر می کنن و مسلط می شن بر اونجا. بخش دوم آیات راجب انسانه که انسان لکنود هست. ان الانسان لربه لکنود، انسان ناسپاس هست نسبت به پروردگار خودش. و آیه می فرمان که خود انسان هم بر این گواهه و او برای خیر به اصطلاح شدید هست، لها بالخیر لشدید، مال فراوان رو دوست داره و خیر رو دوست داره، که اینجا با توجه به اون ناسپاسی که اتفاق افتاده فرمودن که خیر اینجا به معنی همون مال و چیزهای مادی هست و نه معنوی. و بخش سوم آیات که آخرین آیات هست، 3 آیه آخر هست، بحث معاد هست که آیا نمیدونید که چون آنچه در گورها زنده گردد و آنچه در دلها نهانه است آشکار شود، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، پروردگارشان در آن روز از حالشان آگاه است. این سه تا بخشیه که این آیات داره. حالا راجع به این که اینها چه ارتباطی هم با هم دارن گفتگو میکنیم. ببینید، نکته مهم اینه که اولا روش بیان این آیات مثل برخی از آیات دیگه هست و سوره های دیگه هست که به نوعی سلاح پیامبر به شمار میاد در اینجا، که این سلاح پیامبر همین سلاح وحی و نطق بوده که در پیامبر کارساز بوده، چون عرب هم قدر این بلاغت رو میدونسته و از کلام فصیح و بلیغ لذت میبرده و لذا در شعر و سخن فصیح اینها مهارت داشتن و به هر حال تو این قصه افرادی بودن که مهارت‌های خوبی داشتن و این آیات هم از این مسیر داره به اصطلاح یک بیان قوی از وحی و پیامبر داره منعکس میکنه. به تعبیری سوره های مکی از روش های بیانی قوی بر تأثیر بر مردم استفاده میکردن و این سوره و این آیات هم در واقع از این روش داره استفاده میکنه. امام میفرمایند که این روش ها بر منطق فطرت و احساس مردم بخصوص در معاد، در بحث معاد و همینطور بیهوده نبودن خلقت انسان استواره. لذا این سوره ها، در این سوره ها قرآن از روش های بیانی احساس برانگیز برای به اصطلاح تأثیر بر مردم استفاده میکنه. روش های بیانی احساس برانگیز درخشان و خب به مردم یادآوری میکنه که چیزهایی که اونها نمیشناسن، که چیزهایی رو که اونها میشناسن اون هم با یک وصف زیبا میشه توضیح داد تا دلهاشون رو بربایه و تحت تأثیر قرار بده اونها رو. و البته ظاهرن اثرگذار هم بوده که خب مشرکان در همیشه در این اندیشه بودن که چیکار بکنن که با این به اصطلاح بیان قوی پیامبر مقابله بکنن. اما یک نکته ای رو هم امام اشاره میکنه که خب چرا امروزه این زیبایی بیانی قرآن رو ما درک نمی کنیم، چون ممکنه بر خیلی هم این پرسش ایجاد بشه. ایشون میفرماید که این مسئله نتیجه آمیخته شدن ذوق هاست. ذوق ها در هم آمیخته شده، مثلا ذوق ما با زبان های بیگانه، با زبان محلی و تغییرات گوناگون و یا حتی با ناتوانیمون در ذوق ادبی مخلوط شده. ما امروز اصلا ذوق ادبی ممکنه نداشته باشیم. هر اندازه که آدمی ذوق ادبی بیشتری داشته باشه با قرآن اونس بیشتری میگیره و این تعبیرات قرآنی رو بیشتر دریافت میکنه. این هم حالا یک بخش از توضیح امام هست که چرا این اتفاق امروزه کمتر میفته. منتها کل این برداشت ایشون این هستش که این گونه آیات با توجه به شرایط و زمان و نوع بیانات قویی که به هر حال در عرب اون دور مرسوم بوده، این آیات تأثیر عمیقی به اصطلاح بر عربها میگذاشته و این تأثیر عمیق آیات قرآنی رو بر عربها به هنگام گوش دادن به اون ما به متوجه میشیم و این اتفاق میفته. اما یک نکته دیگری رو ایشون اینجا تصریح میکنه که خب آیات با سوگند آغاز میشه. ایشون میفرمان واقعش اینجا ما شاید ندونیم که خداوند چرا به این آیات در این به این صحنه ها سوگند میخوره. ببینید، حالا امام در این سوره به شأن نزولش اشاره نکردن. اگر شأن نزول این آیات رو، این سوره رو ایشون میفرمودن، شاید این اصطلاح وجه سوگند هم به نظرم مشخص میشد، چون قبلا در سوره های دیگه‌ای که بحث کردیم اونجا بحث تقدیس اونچه که به اونها سوگند شده رو مورد توجه قرار میداد و اینجا هم به این بحث اشاره میکنه که خب اسلام میخواد آدمی رو به تقدیس همه چیز عادت بده و لذا از این سوگندها استفاده میکنه. و خب نکته مهم اینه که این آیات در واقع بعد از پیروزی امام علی علیه السلام و لشکر اسلام بر مشرکان در جنگ یا کافران در جنگ ذات السلاسل نازل شده، در سال 8 هجری، یعنی این گونه نقل شده در شأن نزول این سوره که در سال 8 هجری به رسول الله خبر داده شد که حدود 12,000 سوار در سرزمین یابس جمع شدند و با هم عهد کردند که تا پیامبر اسلام و علی رو به قتل نرسونن و جمعیت مسلمانان رو از بین نبرن، اینها از جنگ فاصله نگیرن و دست از این تلاششون و مقابلشون بر ندارن. لذا پیامبر یک جمعی رو از اصحاب به سراغ اونها میفرسته، ولی این گفتگوهایی که اونجا اتفاق میفته بدون نتیجه هست و اینها باز میگردن. در نتیجه در آخر کار سرانجام به هر حال پیامبر امام علی رو با گروه بسیاری از مهاجر و انصار به نبرد با اونها ارسال میکنه و لشکر، یعنی نکته مهم اینجاست، لشکر مسلمانان با سرعت به سوی دشمن حرکت میکنن و شبانه راه میرن و صبحگاهان دشمن رو در حلقه محاصره میگیرن و اسلام رو بر اونها عرضه میکنن و چون نمیپذیرن به اونها حمله میکنن و اونها رو شکست میدن. و به هر حال این قصه و این توطئه نقش بر آب میشه و هنوز امام علی و این گروه از مجاهدان به مدینه برنگشته بودن که سوره عادیات نازل میشه و پیامبر این رو در نماز صبح قرائت میکنه و بعد از تمام شدن نماز اصحاب میپرسن که این سوره جدید بود، مطالعه نشده بودیم، که پیامبر میفرمان بله، این امام علی، حضرت علی و مسلمانان به هر حال بر دشمنان بیروز شدن و جبرئیل دیشب با ارسال و با آوردن این سوره به من بشارت داد. رضا از این آیات هم میشه دریافت کرد که این سوره به نظر سوره مدنی به حساب میاد و نه سوره مکی. حالا امام البته اینجا فرمودن که ما وجه سوگند رو نمیدونیم، ولی وجه سوگند با این شأن نزولی که من عرض کردم مناسبت داره و معنا پیدا میکنه. این به اصطلاح سوگندهایی که شده در واقع سوگند به اتفاقیه که لشکر اسلام در واقع رقم میزنه و خب این لشکر با یک سرعت و با یک برنامه ریزی و با ناگهانی بودن و سرعت پایان کار به یک تهاجمی دست پیدا میکنه و به یک پیروزی میرسه و بر دشمن چیره میشه، که خب این وصف در واقع این پیروزی هست و وصف این اتفاقیه که در هنگام صبح رقم میخوره. و خب البته امام اونجا تصریح میکنن که چون این حرکتی به هر حال وصف اعراب بوده که برای عادت و برای غارت که در صبحگاهان اتفاق میفته و به اون خو داشتن و بهش عادت داشتن. و به هر حال یک تصویرسازی به نظرم بسیار قوی هست که در این آیات و در این سوره اتفاق افتاده و آیات این سوره یکی از منظره‌های عادی و معمولی عرب‌ها رو رسم می‌کنه و از این جهت این منظره صحنه غارت ناگهانی هست که نزد عرب‌ها امر رایجی بوده. اما اینجا زیباییش در واقع در این هست به تعبیر امام که قرآن با چند واژه کم و کوتاه و آهنگین و با تقاطیع متناسب این صحنه رو زیبا و احساس برانگیز توضیح میده و جالبه که خیلی به اصطلاح کوتاه، جذاب و گیرا و تأثیر برانگیز این آیات داره این واقعه رو یا چنین واقعی رو نقل میکنه و بهش سوگند یاد میکنه که این اتفاق رقم خورده. بعد از اون خب امام تفسیرهایی رو ذکر میکنه. یک تفسیرهایی شده که اینها رو بمیپذیره که به اصطلاح افرادی گفتن این سوره مکی نیست و مدنی هست، چون وقت اگر ما بگیم مکی هست، در مکه که سپاه اسلام وجود نداشته یا اسلام اصلا سپاه نداشته که بخواد به جنگ مثلا افرادی بره و به این صورت در واقع واجد این گونه اسبهایی نبودن، و لذا مثلا گفتن ما خوبه که این عادیات رو بگیم شتران بودن. منظور از عادیات اینجا شتران دونده هست، نه اسبان دونده. ولی ایشون می‌فرماید که نیازی به این توضیح ها نیست و به هر حال ما همین چیزی که در ظاهر هست میگیریم، و به نظرم اگر ما این شأن نزول رو بپذیریم، این آیات و این سوره سوره مدنی هست و در این صورت در واقع همون معنای اسبان دونده و تیزتک، این در واقع میتونه درست باشه. و خب سپس بحث خود مجاهده در راه خدا رو که عبادت هست نقل میکنه امام، و اینکه رنگ اسلام و رنگ تقدس وقتی که به کارهای انسان و حتی ازدواج و حتی خیلی از کارهایی که ما ممکنه پیش پا افتاده هم تلقی بکنیم و حتی جهاد، اینها رنگ تقدس میگیره و اینها عبادت شمرده میشه. بنابراین ایشون میفرمان که در جهاد قتل و غارت روا هست، آدمی به طور طبیعی میل و رغبتی به این کارها نداره و در منطق انصاف به اصطلاح انسانی اینها این قتل و غارت یک کار نادرستیه. اما اگر این کارها برای دفاع از خودش باشه و برای دفاع از حق و برای نجات از حق و نجات ضعیف از دست قوی باشه، این برترین عبادته. و اسلام همونطور که در سوره های دیگری مثل سوره عصر و زها و شمس و اینها سعی داره به جهان رنگ قداست بزنه، در این موارد هم امام به همه این به کارهایی که در راستای تقرب به خداوند هست رنگ قداست میزنه، و هر کاری که حتی این یورش صبحگاهی و اسبان دونده نفس نفس زنان، اینها هم میتونه عبادت باشه، چون در راه خدا هست و در راه دفاع از مردم هست و در راه دفاع از حق و حقیقت هست و در راه دفاع از ضعفا و فقرا هست. پس قرآن این رو میتونه، این غارت رو و جهاد رو این گونه عبادت هم توصیف میکنه. این هم یک بحث دیگر، یعنی صرف نظر از این که ما اون توجیهات ناسواب یا تفسیرهای ناسواب راجع به این آیات و سوره رو بشنویم، ایشون می‌فرمان که هر کاری که در راه خدا باشه عبادته، و بنابراین این سوگند رو هم اینجوری توجیه می‌کنن که من عرض می‌کنم این اگر شأن نزول رو ما ملاحظه بکنیم، این شأن نزول به هر حال نکته مهمی توش نهفته هست که این سوگند هم که در اون در واقع همین معنای جهاد و دفاع و خدمت به مردم و جامعه هست، در اون نهفته است و میتونه خیلی خوب منظور رو توضیح بده. بسیار خوب، خلاصش به تعبیرشونه که قرآن به این تصویر به منظره هیجان انگیزی که احساس آدمی رو تحریک میکنه و نشان دهنده سرعت عمل و نشاط و حرکت ناگهانی سوگند یاد میکنه. اما بخش دوم آیات به انسان برمیگرده که آدمی درباره خدا و انجام واجبات خودش کافر میشه. این لکنود رو به معنی بخیل گرفته و به معنی کافر گرفته که واجبات خودش رو در برابر نعمتهای خدا به جای نمیاره. خب قرآن در بسیاری از مواقع به تعبیر ایشون مردم رو در برابر خودش گواه میگیره، و اینجا هم انسان رو بر اون چه از انحرافات و بخل و کفر در برابر واجبات الهی داره گواه میدونه. انسان بنابراین بر اون چه که انجام میده گواه هست، خودش بر خودش گواهی میده. و اما در آیه بعدی که و انه لحب الخیر لشدید، میفهمون آدمی شیفته خیره، یعنی آزمند هست و خیر بسیار دوست داره. کلمه خیر رو شما فرمان اینجا به مال تفسیر شده، اما واقعیتش به تعبیرشون اینه که این معنای خیر مال نیست. اما به قرینه اینکه انسان به خدا کفر می‌ورزه، حب خیر، حب چیزی، هر چیزی جز ایمان هست و در اینجا مقصود خیر مادی هست. بنابراین ایشون فرمودن که اگرچه به لحاظ به چیز اولیش ما در وهله اول ما نمیتونیم این خیر رو اینجا به معنی مال به حساب بیاریم، اما با قرینه آیات این سوره ما میتونیم بگیم منظور خیر مادی هست که در مقابل خیر معنوی هست. خیر به تعبیر ایشون میتونه معنای عامی داشته باشه و خب هم جنبه مادی وجود داره اینجا، هم جنبه معنوی وجود داره. در واقع سه تا سوگند وجود داره. یک سوگند این که انسان به نعمتهای خدا کفر می‌ورزه، یعنی پس از سوگندهایی که مطرح شده و اون تصویر سازی از یک تهاجم نظامی در صبحگاهان به وسیله اسبان تیز رو، سه تا نکته رو مطرح میکنه. یکی این که انسان به نعمتهای خدا کفر میورزد، دوم انسان به نفس خودش هم کافره پشت میکنه، و سوم این که انسان خیر رو دوست داره و در راه خیر سرسخته و اصرار میکنه و پافشاری میکنه. خب اینجا معنای تربیتی که ایشون میفرمان اینجا وجود داره اینه که ما این معنای خیر رو به خیر مادی و خیر معنوی توضیح میدیم و تقسیم میکنیم. اگر انسان مادی و به خدا کافر باشه، مقصود از خیر هم خیر مادیه. اما اگه دین بتونه انسان رو به سمت و سوی خیر معنوی پیش ببره و برای اون روشن بسازه که اون چه نزد خدا هست، به اصطلاح خیره و ماندگار هست، ما میتونیم اینجا بگیم که این حب هم به معنی حب معنویات هست و حب مادی نیست. بنابراین با این نگاه به اصطلاح نکته مهمی اینجا مطرح میشه که انسان بلند پرواز هست و این بلند پروازیش البته که واجد خواسته های پایان ناپذیر هست، واجد در روی اون رو در روی اون واجد امکانات محدودی هست. این بلند پروازی و اون خواسته های پایان ناپذیر با امکانات و ابزارهای مادی محدود امکان پذیر نیست که تحقق پیدا بکنه. انسان جاه طلب، مال بیشتری میخواد و تقاضا و طلب بیشتری میکنه و حتی وقتی به مقامی هم به تعبیر ایشون میرسه باز هم بیشتر از اونو میخواد. بنابراین انسان در زندگی و در ذات خودش بلند پرواز، اما وسایل و امکانات نامحدوده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یک به اصطلاح منازعه دائمی پیش میاد. این مسئله یعنی خواسته های نامحدود و امکانات محدود یک منازعه دائمی و همیشگی رو رقم میزنه. حالا ایشون مثال هایی هم میزنه و جالبه که این مثال ها هم خب همین امروزه هم به هر حال مصداق داره و مثلا یه سرزمینی نمیتونه چند تا حاکم داشته باشه، تنها یک حاکم میتونه داشته باشه، یه شخص باید حاکم باشه. بنابراین اینجا درگیری پیش میاد بین افراد مختلفی که به هر حال تو این فضا اونها حضور دارن و به اصطلاح میخوان که هر کدوم از اونها میخواد که حاکم باشه. و هیچ کدوم هم به تعبیر ایشون به کمتر از حاکم مطلق بودن رضایت نمیده. بنابراین حکومت مطلق یکی بیشتر نیست و این کشمکش ایجاد میکنه و منازعه در میگیره و درگیری و نزاع و پیش میاد و مال و اموال و مزرعه و زمین و مباحثی از این دست اینها به هر حال دچار منازعه میکنه افراد رو. خب به هر حال محدودیتی وجود داره. بعد جالب اینجا ایشون نمونه این بلند پروازی رو امریکا و شوروی میدونه که به رغم سرزمین های وسیع و سیطره بر بخش های زیادی از زمین، اینها باز هم علاقمند هستن که سیطره بیشتری پیدا بکنن و به ویتنام اشاره میکنه که به هر حال اونجا جنگی اتفاق افتاده و یا خاورمیانه یا افریقا، اینها رو مورد تصریح خودشون قرار میدن و نتیجه‌ای که ایشون میگیرن اینه که این در واقع یک نزاع همیشگی بشر رو فرا گرفته و این نزاع همیشگی هست و از طفولیت وجود داشته تا زمانی که انسان از این دنیا رخ ببنده این وجود داره، همراهش هست. مثلا مثالی که میزنه اینه که در طفولیت بر سر اسباب بازی منازعه داره، بعد از طفولیت بر سر ریاست خانه، بعد بر سر قلدری در محل یا بر سر تملک زمین‌های روستا یا جلب مشتری‌های بازار و همینطور نمایندگی و ریاست و حکومت و اینها. اما این نزاع چرا وجود داره؟ چون بشر بلند پرواز و آزمنده و امکانات محدوده. خب این رو چگونه در واقع بتونه سامان بده که این امکانات محدود انسان رو از این منازعه فراتر ببره و انسان فراتر از این منازعه حرکت بکنه؟ ایشون به مباحث مکتب مارکسیسم اینجا اشاره میکنه و به این که حالا چگونه در واقع مکتب مارکسیسم میتونه این نزاع رو و منازعه رو حل بکنه نقد میکنه البته اون رو، و این نزاع رو چنان که مکتب مارکسیسم میگه ایشون قبول نداره که اینها معتقدن نزاع یک پدیده طبیعی برای هر موجودیه و این نزاع رو تز و آنتیتز مینامند و این تضاد در امور بشری یعنی در فعل بشری نتیجه عدم تطابق میان بلند پروازی های انسان و امکانات برآورد این بلند پروازی هاست. اما اینکه دین چگونه مشکل نزاع رو برطرف میکنه، ایشون تصریح میکنه که دین اساساً این خواسته های انسان رو از او نمیگیره و مقابل خواسته های انسان قرار نمیگیره. چرا؟ چون اگر این خواسته ها رو از انسان بگیرید، انسان میمیره و اصلا سنگ میشه و ابزار میشه و حیوان میشه. انسانی که به تعبیرشون خواسته ای نداره ناتوان هست و تحرکی نداره. بنابراین چگونه دین میتونه این نقش رو اینجا برطرف به اصطلاح انجام برسونه و این نزاع رو برطرف بکنه؟ ایشون میفرمان که دین نه تنها این بلند پروازی های انسان رو میپذیره، بلکه تأیید و امضا هم میکنه و این بلند پروازی ها رو در انسان ایجاد میکنه که این حرکت در انسان اتفاق بیفته و اگر این حرکت وجود نداشته باشه طبیعتا امکان زندگی هم فراهم نمیشه. فطرت خدا فرمودن که فطرت خدا خالق آسمان ها و زمینه، این که همه شما یکسان هستید و این که هر فردی معادی و حشری قبل از این جهان داره و حد و حدود انسان رو این نگاه گسترش میده. حدود انسان بنابراین از زمین تا آسمانه و از ازل تا ابد هست و از دنیا تا آخرت گسترده میشه. پس حد انسان با نگاه دین اساساً گسترش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه و اینگونه نیست که دین بخواد که خواسته های انسان رو سرکوب کنه و مانع ایجاد بکنه. لذا به تعبیرشون فرد احساس میکنه که یک سری در آسمان داره و از اون هم از جانب خدا هست. این ما مخلوق خدا هستیم و با او پیوند داریم و بنابراین در این عرصه گسترده هستی میتونیم نقش آفرینی بکنیم و حضور جدی داشته باشیم و حرکت بکنیم و ایجاد خواسته و بلند پروازی و دین هست که در واقع میکوشه این خواسته رو برای آدمی ایجاد بکنه. دین نمیخواد این اینجا مانع باشه و به تعبیر ایشون خواسته ها و بلند پروازی آدمی یک حقیه که پذیرفته شده و پسندیده هم هست. اما مشکل رو چگونه حل میکنه؟ ایشون میفرماید در یک جمله دین با توسعه امکانات آدمی به حل مشکل تضاد میپردازه، نه اون گونه که مارکسیست ها به حل نزاع از طریق تز و آنتی تز اقدام میکردن و مطرح میکردن. در واقع دین میگه ای انسان، تنها وسیله ارضای بلند پروازی های مال و جاه و ریاست و اسباب بازی و گرفتن زمین های همروستایی و جلب مشتری اینها این گونه نیست، بلکه ابزار ارضای خواسته ها متعددن. بخشی از اونها مادی هن، بخشی معنوی هن. در واقع اون بخش قبلی که عرض کردیم که این معنای خیر میتونه مادی باشه و میتونه معنوی باشه، اینجا در واقع داره خودش رو نشون میده در این نگاه ایشون که دین معتقده که این ابزار ارضای خواسته ها متعددن، بخشی مادی بخشی معنوی هن. ای انسان، درجاتی نزد خدا به دست آور که جزای خدا تمامتر است و ما عند الله خیر و ابقا، خانه یا زمین های یا باغ های در بهشت به دست آور، سلطنت و کاخ و حکومتی در آخرت کسب کن، رضای خدا رو به دست بیار، قلب‌های شکسته رو دریاب. دین میخواد اون چه که خواسته های آدمی رو ارضا میکنه این رو دگرگون بکنه و بنابراین امکانات برآورده کردن خواسته ها رو فزونی میبخشه. بنابراین اگر به تعبیر ایشون کسی یه قلب شکسته رو دریابه، این خیلی میتونه اون خواسته ها رو اونها رو به اصطلاح برآورده بکنه و حتی فزونی هم ببخشه، یعنی به این سمت و سو بره که به دیگران کمک بکنه، به مردم خدمت بکنه و مشکلات جامعه رو رفع بکنه و از این طریق خیر رو افزایش بده و این ارضای خواسته درونی خودش رو و افزون طلبی خودش رو و جاه طلبی خودش رو در مسیر امور ماد به اصطلاح معنوی مرتفع بکنه. خب البته با همه اینها ایشون میفرمان که خب آیات به اصطلاح تصریح داره به این که انسان ناسپاس هست و به رغم همه اینها به هر حال باید مراقبت بیشتری بشه و این که آدمی کفر می‌ورزه و خیر رو دوست داره و خودش هم گواه هست، به هر حال این جای به اصطلاح نقطه مهمی هست و نقطه بسیار تأمل برانگیزی هست که خداوند خالق در روز آخرت از احوال آدمی آگاهی میده و انسان همه چیز رو می دریافت میکنه و همه چیز آشکار میشه و همه چیز پرده برانداخته میشه و پرده برداری میشه و انسانی که خیر رو دوست داره و خیر رو برای خودش میخواد و در این حال ناسپاسه، اینجا براش همه چیز روشن میشه که این هم زمانی است که انسان سر از گور بر میداره و اون چه در سینه نهان داره آشکار میشه و میدونه که خداوند به همه چیز آگاه هستش و این جهان پایان میپذیره و حیات مادی محدوده. به هر حال انسان در واقع اینجا دیگه چیزی وجود نداره که ازش مطلع نباشه. آیا ایشون این گونه تعبیر میکنن که آیا حقیقت را نخواهد دانست که توجه به عمل صالح و خیر همگانی و حیات همیشگی و سعادت ابدی به مصلحت اوست؟ آیا نخواهد دانست که نیکبختی در کسب رضای خدا و کفر نورزیدن به نعمات اوست؟ کی میخواد این چیزها رو بدون انسان؟ آنگاه که از گورها برانگیخته میشه و اون چه در سینه داره پنهان داره آشکار میشه و پروردگارشون در اون روز از حالشون آگاه هست. در بخش انتهاییشون این بحث تناسب صدر و ذیل این سوره رو مطرح میکنه که این هم باز جالبه. ایشون میفرماند این تناسب از این رو هستش که سوگندی که قرآن درباره اون غارت در آغاز سوره یاد میکنه بسیار شبیه روز معاده، چون حیرت در روز معاد هم مثل همون روزیه که انسان غارت شده و انسان تحت یک تهاجم ناگهانی در صبحان قرار گرفته. لذا می‌فرماید که اون فوسط نبهی جمعا بدین معنا هست که صبح از خواب بر می‌خیزه و دشمن رو در میان خودش می‌یابه. این اتفاق ناگهانی همچون ناگهانی بودن روز قیامت هست و سیطره دشمن و اینکه آدمی دیگه کاری از دستش ساخته نیست شبیه روز قیامت هست. غبار و پراکندگیش هم مثل روز قیامته. روشن شدن نقشه ها و پنهانکاری هاشون و سلاحشون هم شبیه روز قیامت هست. تحرک و شور و هیجان و آتش افروزی ها و سرعت عمل و تحریکات و اینا همگی مثل روز قیامت هست. این تصویر مادی و حسی رو به هر حال این آیات به تعبیریشون در برابر شنوندگان ترسیم میکنه. تا هنگامی که روز قیامت رو وصف میکنه که آدمی بتونه یک تصویری مشابه اون رو دریابه. پس بنابراین اون تصویر سازی اولیه که یک حمله ناگهانی است و یک به اصطلاح غافلگیری 100% رو به همراه داره، این تصویر سازی میتونه گوشه ای از اون غافلگیری آخرت رو که همه پرده ها برمیفته و آگاهی ها شکل میگیره و همه چیز روشن میشه رو اینجا داره در این آیات پایانی به ما نشون میده. بنابراین اینها همه میتونه محل عبرت باشه و محل به اصطلاح عبرت آموزی و اینکه از خداوند بخوایم توفیق بده که به هر حال ما هم در مسیری حرکت بکنیم که به این ابعاد معنوی و خیر معنوی به اصطلاح تمسک بجوییم و گرفتار خیر معنوی بشیم و انشاءالله از این مسیر عبور نکنیم. این مباحثی بود که چون گفتار مفصلی هم بود به صورت خیلی فشرده من سعی کردم مرور بکنم مباحثی رو که امام سعد فرموده بود و علایه حال حالا برخی از مباحث مثل شأن نزول و اینها رو هم که ایشون نفرموده بود اینجا سعی کردم من اشاره‌ای بکنم و تکمیل بکنم بحث رو. اگر نکته‌ای مطلبی باشه انشاءالله در خدمتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.